ficzium taper, ser ficzium jem taper. سه فیلارو جدا کن با تا بریزو ماشین به واسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوقلاد است فرورشم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولشم خیلی تاپه سرمه ای زرشی قهوه یا بشی سرمایتون حفظ میشه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
دوستان خوب رادیو جوان شبتون به خیر و پر از آرامش باشه انشالله امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید در کنار ما باشید دوباره آسمان آبی
آسمان آبی
بسم الله الرحمن الرحیم خانم آقایان خیلی خوش آمدید به یک دوباره آسمان آبی دیگه رادیوی جوان صدای ما را هم که مثل همیشه از موج FM ردیف 88 مگاهرتز میشنوید 30 دقیقه در کمال افتخار در خدمت شما بزرگواران با انرژی زمین خواهیم بود
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان می‌دهد. آنچه را که می‌خواهم همان را نشان می‌دهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان می‌شنوید. آرام‌تر و از همیشه آهسته‌تر. اینجا همان جاست. شهر خاطره‌های بارانی.
خب دوستان عزیز پیرو مباحث هفته گذشته در مورد زمین گرمایی این هفته هم افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حمید رضایان یزدی از متخصصین مرجع انرژی زمین در جهان باشیم و جناب آقای دکتر یونس نوراللهی استاد دانشگاه تهران و از متخصصین به نام انرژی زمین هم در استودیوی دوباره آسمان آبی رادیوی جوان تشریف دارند. آقای دکتر نوراللهی خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر رضاییان، جناب علی هم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که خدمتتون هستم. انشالله که بتونیم در حوزه زمین گرمایی مطالبی قابل استفاده شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
سپاسگزارم جناب آقای نوراللهی.
خیلی متشکرم مجدد از اینکه خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم.
سپاسگزارم. خب در خدمتتون هستیم.
خب من خواستم یک تطبیقی بدم بین تکنولوژی هیت پمپ های زمین گرمایی با تکنولوژی همین اسپلیتی های کولر های گازی موجود که خیلی هم گسترش پیدا کرده تو کشور. در اصل میتونم بگم عمده تکنولوژی خیلی تکنولوژی پیچیده ای نیست و عمده تفاوتش با سیستم های متعارف اینه که اون سیستم مبدل حرارتی یا تبدیل یا منتقل کننده حرارت رو که الان به شکل یک یونیتی رادیاتور مانند بیرون معمولا بالکن خونه ها قرار میدیم، اون طراحیش در تکنولوژی هیت پمپ ژئوترمال عوض میشه و همونطور که دکتر فرموده به شبکه‌ای از لوله های پلی اتیلن تبدیل میشه که به زیر زمین منتقل میشه و از ثابت بودن دمای زمین ما استفاده میکنیم و حرارت موجود در زیر زمین رو به داخل ساختمون در زمستون ها منتقل میکنیم و حرارت موجود در درون ساختمون رو در تابستون ها به اون محیط با دمای ثابت منتقل میکنیم.
خب اگه بخوام یکم فنیش بکنیم آقای دکتر، الان فرض بکنید یه ساختمون سه طبقه ما داریم هر جای ایران که شما مثال میزنید و بعد الان میخوام این سیستم رو اجرا بکنیم، آیا این تا طبقه سوم رو این شبکه جواب میده؟ یعنی ما اصلا یه شبکه لوله های پلی اتیلن داریم زیر زمین مثلا در عمق 7 متری نصب شده و بعد این قاعدتا یه پمپی هم هست که سیال رو داره داخل این پمپاژ میکنه، لوله کشی هم در هم عرض هم طول ساختمان باید ادامه پیدا کرده باشن دیگه، درسته؟ حالا آیتو رضایان شما هم این در واقع در این مناظره‌ای که داریم، بحثی که داریم، هر جایی که صلاح دونستید اساتید وارد بشن. اگه عجب من جایی هم اشتباه عرض میکنم اصلاح بفرمایید. این از نظر فنی چه جوری کار میکنه؟ یعنی ما پمپ داریم جاهای مختلف، این شبکه لوله پلی اتیلنی که داریم.
آیتو شما
بفرمایید.
ببینید، من عرض کردم تکنولوژی این سیستم توزیع حرارت در داخل ساختمون با تکنولوژی های بگیم که فنکوئل های متعارف.
بله.
ما الان توی ساختمون فنکوئل داریم، یک موتورخونه ای داریم، در زمستون آب رو گرم میکنه، در تابستون خنک میکنه. این آب گرم یا آب سرد یا آب خنک در داخل لوله های ساختمون میچرخه. بعد یه رادیاتوری داریم داخل ساختمون که حالا با سیستمی آب حرارت رو از آب سرد یا آب گرم به داخل ساختمون.
خب اون آب مثلا بعضن 70 درجه 80 درجه
هم میخوام عرض کنم. ببینید، اگر ساختمونمون همچین فرایندی رو، یعنی همچین سیستمی رو داخل خودش داشته باشه، ما هیچ تغییری در داخل ساختمون انجام نمیدیم. پس یک تکنولوژی انتقال حرارت داخل ساختمون داریم، یک تکنولوژی کاملا متعارفه.
بله.
البته هیت پمپ چند نوع انتقال حرارت، یکی من ساده ترینش که بخش آب به آب هست رو دارم عرض میکنم که خیلی متعارف به سیستم های مطابق سیستم های معمولی است. به جای موتورخونه ای که الان هست و یک حالا دیگه بخاری است و گرم میشه و مشعل است و آب گرم تولید میکنه تا بیاد در ساختمون جریان پیدا کنه و گرم کنه داخل ساختمون رو، ما یونیت هیت پمپ رو میذاریم، سیستم هیت پمپ رو میذاریم.
درسته.
این سیستم هیت پمپ یک شبکه ای از لوله های پلی اتیلن رو میبره زیر زمین، در زیر زمین به یه دمای مشخصی، فرض بکنید که فرض کنیم دمای زیر زمینمون در نقطه‌ای که داریم کار میکنیم حدود 20 درجه سانتیگراده، این سیال حالا آب یا ترکیبی از آب و اتیلن گلیکول به زیر زمین میره، توسط پمپی سیرکولیت میشه، میچرخه، برمیگرده، دماشو با زیر زمین تبادل میکنه، به دمای حدود 20 درجه میرسه. تفاوت اینجاست، تکنولوژی هیت پمپ میتواند با یک سیستم جذبی مشخص، یا دکترم تو اول فرمایشون فرمودن که یک سیستم کاملا متعارف جذبی است، میاد این دمای 20 درجه رو با کمپرس کردن، فشرده کردن و اکسپند کردنش در داخل ساختمون به یه دمای مورد نیاز که فرض کنید ما 70 الی 80 درجه سانتیگراد برای گرمایش داخل ساختمون داریم، دما رو میبره بالا، اون گازی که با آب تبادل دما انجام میده، دما میره بالا و ساختمون رو گرم میکنه. من یه توضیح تکمیلی بگم تو این ده. ببینید، در هیت پمپ ژئوترمال تفاوتش با سیستم های دیگه انرژی اینه که در سیستم های دیگه مثل سیستم های فسیلی، مثل گاز، مثل گازوئیل، از سیستم ما اونجا انرژی رو یا منبع انرژی رو میسوزانیم. و تبدیل به حرارت میکنیم.
بله.
در سیستم هیت پمپ ما چیزی رو نمیسوزانیم، با برق کمک میکنیم حرارت موجود در زیر زمین رو منتقل میکنیم به داخل ساختمان. پس ما اگر در به طور متعارف اگر 1 کیلووات برق تو این سیستم ها مصرف بکنیم، بستگی به تکنولوژی اون سیستم هیت پمپ، میتونیم، دکتران فرمودن، تا 5 برابر حرارت رو از زیر زمین به داخل ساختمان منتقل بکنیم.
این مزیت راندمانیه که فرمودن،
این مزیت عمده این سیستم هاست که میتواند با مصرف میزان کمی از انرژی الکتریکی یا برق حجم زیادی از انرژی موجود در درون زمین رو به داخل ساختمان منتقل کنیم، یا برعکس با مصرف انرژی حجم زیادی از انرژی حرارتی موجود در درون ساختمان یا اتاقمون رو به زیر زمین منتقل کنیم و فضامون رو خنک بکنیم.
بسیار عالی. آقای رضایی، در خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هیت پمپ که ترجمه تحت لفظیش اینجا میشه پمپ حرارت یا پمپ انرژی، اسم خودش گویاست. کاری که پمپ آب با آب انجام میده، پمپ حرارت هم با حرارت یا انرژی انجام میده. و این دانش هیت پمپ ها از حدود دهه 60 شروع شده، تاریخش خیلی قدیمی نیست در دنیا، و تهویه بوده. در واقع همون واحد های تهویه سرمایش رو با تغییرات جزئی تبدیل کردن به هیت پمپ. به این دلیل عرض کردم که دانش موجوده با تغییرات.
دانش فنیش در کشور وجود داره؟
100%. 100%. بله. خیلی وقت ما اولین پروژه ایم که در ایران ساختیم، از 0 تا 100ش رو در تهران ساختیم. حدود 5 سال پیش بود.
این پروژه قابل بازدیده؟
پروژه در اختیار یه نهادی است. حالا شاید آقای دکتر بدونن، من فکر میکنم که تا 3 سالی که نصب کرده بودیم مانیتور میکردیم، ما میرفتیم، اما حالا نمیدونم. ولی پروژه های دیگه در
تهران. میتونید اسم ببرید آقای دکتر اون نهاد رو؟
ترجیحاً اجازه نداریم ما، حالا چون مالک اونان دیگه، نمیدونم بخوان یا نخوان، ولی
شاید آیتون نوراللهی بتونن.
بله، به هر حال نمیدونم من
چون میدونیم ما میخوایم که شوکیس بشه به قول انگلیسی ها، یعنی اگه مثلا وجود داره نمونه های موفق، ممکن یه نفر الان یه ساختمون مثلا 20 طبقه 30 طبقه میخواد بسازه و بعد بره اونجا رو ببینه، شاید این سیستم اجرا بشه به جای اینکه.
خوشبختانه چندین شانس دیگه الان وجود داره در ایران. 2 تا دانشگاه در 2 سال اخیر طراحی کردیم. خوشبختانه در
اون دانشگاه
یه دانشگاه صنعتی شیراز که طراحیش 2 سال و نیم پیش انجام دادیم ما.
الان داره کار میکنه؟
نمیدونم. در نصب طبق قوانین اینجا یه سری اشکالات دیگه هم هست در کشور آخر، اینکه مجموع فقط نبودن انرژی ها نیست. یعنی الان این سامانه با وجود کارشناس و متخصص در ایران به تعداد انگشتان نصف انگشتان دستم نداریم، میگن مناقصه و مناقصه اگر کسی طراح هست نمیتونه مجری باشه اگه مجری هست. این اشکالات اینطوری رو داریم دیگه. حالا ولی به هر حال یه جوری همه با دارن به زور و تلاش میکنن. دانشگاه شیراز هم میدونم داره تلاش میکنه.
حالا یه جایی که توی کشور الان شما
یکی از جای
کار میکنه،
نمونه ساده تری رو به زودی چلا در یکی 2 تا از این پارک های انرژی که در دست احداث هست به دیگه آسون خواهد بود، رفت آمدش آسونه. برای اصلا ساخته شده به این هدف که دانشجویان بیان یاد بگیرن.
درسته.
و اینا ساخته شده به این هدف که برای علاقمندان، جوانان، علاقمندان از هر سن و سالی میتونن دستی ببرن و ببینن عملا چیست. علاوه بر اون در اینترنت هم دیگه حالا زیاده. من یادمه که حدود 7 سال یا 8 سال پیش 2 تا سایت هم نبود در اینترنت وقتی فارسی میزدید. امروز شما اگر که بزنید جیوترمال، حتی واژه جیوترمال بزنید یا زمین گرمایی بزنید،
مطلب زیاده.
خب. اینام توش هست، میتونید مطالعه کنید. اما عملا اونچه که برای من مهمه امروز پیام برسونیم اینه که اولا بسیار سامانه ساده ایه،
یعنی باید قبل از اینکه ساختمان ساخته بشه طراحی بشه و نصب بشه دیگه.
بهترین روش اونه، اما نه الزاما. یعنی روش های دیگه هست. اون ساختمانیم که ما در تهران انجام دادیم حدود 8 سال پیش، اون ساختمان هم ساخته شده بود. اون حالا محلش میتونم بگم چه کار داشت. این تمام نوآوری ها و فناوری های جدید در یه سالن به نمایش گذاشته میشد و اون سالن رو گفتن که تهویه‌اش هم بیاید این تبدیل کنید که خودش همخون باشه. و درست هم بود، تصمیم درستی بود. بازدید کننده ها می اومدن میرفتن. حتی ما اونجا سالن پرسیدیم خب چند نفر تو این سالن خواهند بود، چون نفر مهمه از نظر محاسبات لود گرمایش سرمایش. گفتن 30 نفر. ما در یکی از بازدیدها که داشتیم حدود 115 نفر در ظهر تابستان حدود ساعت 3 بعد از ظهر تشریف آوردن و باز هم خوشبختانه سامانه بسیار بسیار موفق بود و در دانشگاه ها که الان انشاءالله داره نصب میشه، مثلا کلاس های دانشگاه شیراز رو برای 40 نفر طراحی شده، ولی یه دانشگاه دیگه که داره نصب میشه اون برای سیستم اداریه و تعداد نفرات کمتره. در نتیجه یه قانون کلی نداریم که بگیم حالا مثلا چند تا چهار چند متر چهار برای چی، مثل بقیه دانش طراحی و مهندسی باید درست طراحی مهندسی بشه
به اون منطقه.
اگر درست طراحی مهندسی بشه اون وقت صرفه جویی‌ها به شدت میره بالاتر. برای مثال برای همون نمونه تهران که کمتر از حدود مثلا 300 متر مربع زیربناست، دستگاهی که قبلا اونجا نصب بود 5 تا از این دستگاه اسپلیت بسیار خوبه از برند بهترین بود و اینا نزدیک به 60 آمپر برق سفاز مصرف میکردن که اونجا رو خنک کنن.
بله،
ما قرارمون این بود با صاحب پروژه که نصف کنیم این مصرف انرژی رو. اما برای مزید اطلاعتون، در 3 سالی که اونجا مانیتور شد زمستان و تابستان هیچ زمان به 1/5 هم نرسیدیم، حدود 1/5 باید عرض کنم، چون در اون روز خیلی جنجالی حدود 13 آمپر مصرف برق ما شده و در حد اکثر
1/5.
بله، و این حدود کار که می‌خواستم معیار دستتون بیاد. در ضمن حدود مثلا برای اون فضای بوم کوچیکی شما حدود 5 برابر اون فضا باید درختکاری کنید که کاهش CO2 داشته باشید در مقایسه با هر سامانه دیگه. در نتیجه علاوه بر مسئله انرژی، مسئله آلایندگی که امروز شاید بزرگتر باشه، اون مسئله اولی مصرف انرژی در مثلا شهرهای بزرگ مثل تهران، این کاهش آلایندگی خیلی فاکتور بزرگیه که اینو باید در نظر بگیرید.
آقای دکتر چقدر هزینه داشت اون وقت؟ میتونید
هزینه ها برای پروژه های بزرگتر امروز در ایران حدود در مقایسه هایی که کرد برای تهران عرض کنم،
بله بفرمایید،
پروژه بالای 1000 متر ما با قیمت مساوی در میاد، یعنی زمینی که شما یه نیروگاه دارید، نیروگاه انرژی زمین،
بله،
که جایگزین واقعا نیروگاه های دیگه میشه دیگه، مصرف برق و گاز حذف میشه و مصرف برق هم کم میشه.
بله،
مثلا برق هم از نصف کمتر میشه.
بله،
با وجود اینکه نیروگاه دارید و تهویه دارید، به سبب ساده بودن سامانه و ارزون بودن نصب، هزینه ها در حدود 1000 متر مساوی میشه و بعد هم دیگه جلو میافتید، یعنی ارزون تر از سامانه های امروز میشه.
آهان، یعنی مثلا هرچی که برای
متراژ میره بالا،
نه برای 1000 متر مربع انرژی زمین،
اگر شما تهویه مطبوع فکر کنید 1000 متر
1000 متر میخوای تهویه
مربع رو تهویه مطبوع کنید و قیمتش میشه 1000 تومان فرض کنید، خب این سامانه هم با 1000 تومان نصب میشه. اما اگر 2000 متر شدید اون کماکان میشه 2000 تومان، این میشه 1700 تومان.
صرفه تر انرژی زمین،
هر چی شما متراژتون میره بالا این نسبتش میاد پایین تا جایی که دیگه از روز اول سوداوره. یه درزم شکست و ریخ نداره، به سلاک بسیار پایینه، طول عمرش حدود 4-5 برابر سامانهای معمولی است، اینا همه اعداد و ارقامش قابل محاسبه است و به تمام سافرها و اینا هم تهیه شده، همه هست. به ساعت در یه پروژه رو برای قم، یه مرکز، یه دانشگاه دوباره در قم محاسبه کردیم، ما حدود 4-5 ماه پیش، شاید هم برای هم 5 ماه پیش میشه حدودن، برای 20000 متر فضای دانشگاهی در شهر قم اگر این پروژه رو اجرا کنن، نزدیک به باید برای اون 20000 مترشون معادل 25، خیلی عذر میخوام ازتون، باید معادل 65000 متر مربع درختکاری کنن که بتونن CO2 رو جمع کنه که مساوی بشه با سامانه امروزشون.
یعنی سامانه‌ای که برای یه گرمایش و سرمایش یه فضای 25000 متر مربعی لازم دارن، اگر بخواد آلاینده‌ای که این تولید میکنه، چون داره برق فسیلی یا مثلا سوخت‌های فسیلی مصرف میکنه، چند تا درخت فرمودید؟
تقریباً 65000
تا 65000 درخت باید باشه،
3 هکتار رو شما باید اونجا درختکاری کنید
بکنه،
جز که بتونه هنر این سامانه رو داشته باشه.
متوجه شد.
در نتیجه فرض کنید اون دانشگاه خیلی هم ساختمان داره، اگه اون دانشگاه مثلا ساختماناشو تبدیل کنه، صحبت از یه شهر پردرخت میشه.
بله.
و صحبت از کاهش مثلا شدید مصرف برق در نیروگاه‌ها میشه. ما به جایی که این همه هزینه داریم میکنیم برای نیروگاه سازی، خب این نیروگاه های پراکنده ایناست،
بله.
هم ارزانه، هم دانشش بومیه،
هم پایداره،
هم پایداره،
هم بالنده نیست
تحقیقا.
آره نسبتاً دیگه.
بله این توجه نشدم جور جناب علی اول جلسه قبل فرمودید. خب توجه نشده، دلیلش هم نمیدونم، در حالی که فکر میکنم دوتا وزیر نیروی گذشته در کشور آشنا بودن و میدونستن، توجه کمی هم کردن ولی هیچ وقت پروژه رو ارجاع نکردن.
یکم آقای دکتر ما تو برنامه گذشتم بهش خیلی پرداختیم، مدیرای کلان یکم مثل این که میترسن تغییر ایجاد کنن. یعنی مثلا فرض کن اگه 10 ساله داریم، مثال خیلی چی میگن بی نهایت ترشو بزنم یا اکستریم ترشو بزنم، مثلا اگه ما داریم فرشامونو میسوزونیم تا گرم شیم، یه مدیر جدید هم که میاد همون فرش سوزوندنه رو ادامه میده. حالا هرچند بگه با این فرش مثلا اصفهان و فرش تبریزه و این اشتباه بوده سوزوندنشو، میگه نه حالا که داره میره که بذار بسوزونیم بره. حالا هرچی هم متخصصین مثل شما، مثل آیت نوراللهی و مثلا حالا ما بزرگان زیادی رو اینجا داشتیم، از دبیر ستاد نژاد تجدیدپذیر داشتیم تا در واقع رئیس کرسی تکنولوژی سازمان ملل متحد در ایران در زمین انرژی تجدیدپذیر، و بعد همه این دوستان خیلی دارن فعالیت میکنن، ولی یه سری مدیرایی که در بعض جاها تصمیم‌ها رو بگیرن و به این دوستان کمک بکنن که یه باری رو بردارن و یه کمی آلودگی ها کم بشه و به قول برنامه ما این آسمون‌های خاکستری ما دوباره آبی بشه، اونها حاضر نیستن این هزینه رو بدن، میترسن. من اسمشو میذارم میترسن، من اسمشو میذارم جربوزه مدیریتی، که بچه های انرژی تجدیدپذیر دارن و این در واقع وقت و زمان انرژی هم میذارن، کمک نمیشند. حالا نمیدونم واقعا چی بگم دیگه، بدتر از این نمیتونم.
البته باید خود البته این درست بفرمایید جناب علی، ولی خود مردم هم بی تقصیر نیستن. یعنی فرض بفرمایید شما در شهری مثل تهران که دما داره مرتب اضافه میشه، این نوع ساخت و ساز، حالا ساخت و ساز غلط رو داریم، این نماهای سنگ چیه؟ این نوع مصالح چیه؟ چون خورشید رو که نمیتونی
کنی. آگاهی ندارن. ببینید الان خب مثلا خیلی نمیدونن.
آگاهی نشد گرفته از اینه که کار رو به دست کاردان بسپاریم. وقتی ساختمان سازی دست افرادی میفته که آگاهی ندارند.
بله.
خب نتیجهش همینه دیگه. ببینید شهرهای ما به زودی غیر قابل سکنا خواهد شد. شما میدونید 40 درجه از نظر علمی در بدن بچه میشه نقطه مرگ.
بله.
در بزرگسالان بیمارستانه. یعنی بدن شما اگه به 40 درجه تب رسید، 37 درجه بیشتر نمیتونیم ما زندگی کنیم. 37, 37.5, 38 این دیگه حد اکثر توان انسان طبیعی است. حالا شهرهای ما با کجا داره میره؟ هیچ انرژی تجدیدپذیر و این حرفا رو تقریبا رها کنیم، برگردیم به اساس ساخت و ساز. اگر بخوام اون فکر رو بکنیم، خب اشکال اساسی از اونجا شروع میشه. شهرداری موظفه که اول شهر رو برای انسانایی که توش میخوان زندگی کنن بسازه. شورای شهر از اون بیشتر مسئولیت داره. تو من زمانی که شورای شهر تشکیل شد خوشحال شدم، گفتم شاید ان شاءالله با اومدن این جمعیت از میان مردم تغییر میشه. مصوبات شورای شهر از شهرداری‌های قدیم بدتره.
عجب.
اونا هستن که اجازه میدن دیگه. اگه اونا قوانین این بلند مرتبه ها و این نماها و اینا رو منظم میکردن، خب اینجوری نمیشد. یعنی که ما یه مجموعه ای، اول در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، با افکاری که مسئله رو خلق کرده مسئله رو نمیشه حل کرد.
بله باید عوض شه.
اینا باید از نیروهای انتخاب بشن که دیگر اندیشن، از جای دیگه دارن فکر میکنن، دغدغه دیگه ای داشته باشن، وگرنه هم تو جناب علی فرمودید بله فرش اصفهان رو میسوزونن و باز هم
همین مسیر رو ادامه میدن،
همین مسیر رو ادامه میدن و فکر میکنن چه کار بزرگی کردن. در واقع ما الان اگه 100,000 برابر سرمایه گذاری که در شهر تهران کردیم انجام بدیم، بخوایم این گرفتاری رو پاک کنیم، بیشتر خواهد بود.
بله متاسفانه.
و شاید امکان نداشته باشه. خب پس جلوی این گرفتاری در شهرهای دیگه بگیریم.
پس ما یه کمی تو برنامه‌مون ما میگفتیم دوباره آسمان آبی. الان با فرمایش شما و خب این نگرانی هست که شهرهای ما در سال‌های آینده اصلا غیر قابل سکونت باشن. چون وقتی دمای شهر میخواد به 45 درجه برسه، حالا گفتنش ساده است. و این آماری نشون میده، این نه اغراق نه بزرگنمایی، دمای شهرها در سالهای گذشته حتما دارید متوجه میشید دیگه، دارید زندگی میکنید خانم آقایان، در شهر تهران، تبریز، شیراز، اصفهان متوجه هستید که دما داره در تابستونا تابستانای گرمتری رو خواهیم داشت. و همونجوری که فرمودند در واقع همون تب رو مقایسه بفرمایید، تبی که 40-41 که میرسه فرد اصلا فوت میکنه متاسفانه، این اتفاق در سالهای آینده در شهرهای ما خواهد افتاد و این به صورت مستقیم رابطه داره با نحوه ساخت سازهای ما، با تغییر معماریمون، با استفاده نکردن از انرژی تجدیدپذیر و ساخت سازهای اشتباهی که میکنیم. امیدواریم که این شورای شهر و شهردار جدید حداقل این دقت رو بکنن ما متأثر از تصمیمات هم دیگه هستیم و شهرهای دیگه به همین صورت این قضیه رو جدی بگیریم، چون اگر غیر از این باشه همه باید دوباره مهاجرت بکنیم به روستاها و دوباره اونجا رو مرتبه اونجا رو میریم خراب میکنیم دیگه.
اونجا آبای زیرزمینی رو خشک کردیم و عذرخواهی میکنم که این نکته مهمتر خیلی ببخشید موضوع به اینجا کشیده شد، به دوستان و همکاران دانشگاهی و حتی متخصصین انرژی های تجدیدپذیر عرض میکنم، انرژی خورشید، باد، زمین، زیست توده، همه اینا انرژی بسیار خوبی هستن، اما هر کدوم باید به جاش مصرف بشه.
آفرین. بله،
نصب پنل خورشیدی که در بعضی از کنفرانس ها شنیده میشه، تو بعضی از مذاکرات از این سخنرانی ها شنیده میشه، در تهران بر روی ساختمان اضافه کردن به آلودگی تهرانه. اینو متاسفانه دقت نمی‌کنید که ما پنل خورشیدی خیلی خوبه، ولی پنل خورشیدی خوشه از سنگ نمایی ما بدتره در جذب حرارت،
هوا رو گرمتر میکنه دیگه.
در جذب میکنه، گرمتر نمیکنه، جذب انرژی میکنه به شدت، ولی فقط 18% 20% راندمان داره، بقیه‌اش گرماست. اون گرمایی که به شدت جذب کرده پخش میکنه در این محیط. ما تابستانهای بدتری داریم، باید هر چیزی رو به جا ازش استفاده کنیم.
بله.
اینه که انرژی خورشید خوبه که تردید نداریم، انرژی خورشید برای به این دلیل عمده هست که ما در ایران الان بحث مثلا نیروگاه‌های پراکنده انرژی خورشیدی شده، الان پولم دارن خرج میکنن متاسفانه. در بعضی از نقاط خب هوای متوسط و خوب قابل سکنه اونجا رو داریم به هم می‌ریزیم. ما در ایران زمین‌های بیکار زیاد داریم که قابل کشت و زرع نیستن، قابل سکنه هم نیستن، حاشیه کویر، اونجا قابل استحصال خورشید خوبه.
این نفس جالبیه
در واقع، این یه بحث بزرگی است که این بحث‌های باز اگر این اشتباه رو نکنیم دوباره با همون سلاح قدیمی منتاج با فشنگ جدید رفتیم و همون فاجعه‌ای رو به بار آوردیم با وسعت بیشتر.
خیلی مبحث جالب شد، حالا فرمایشاتون نورالایر هم بشنویم و درد دل کردیم. یک سال و نیمه که همجور داریم درد دل میکنیم و موثرم بوده، حالا به هر صورت یه فرهنگ سازی رو ایجاد کرده، هر کدوم از متخصصانی که اومدند پیامی رو دادن و فکر میکنم الان دوباره آسمان آبی به یه بلوغ نسبی هم رسیده. الان فرمایش شما خیلی کامل میکنه مباحث گذشته رو که جوگیر نشیم. ما داریم میگیم که انرژی تجدیدپذیر خیلی خوبند، زمین گرمایی، باد، هیدرو، انرژی آب، انرژی خورشید، ولی اینا باید با مطالعه انجام بشن. ما در کشورمون عمدتاً از این مطالعه ها فرار میکنیم، از این فیزیبیلیتی استدی یا امکان سنجی ها که بعد همه چیز رو کنار هم در نظر بگیره فرار میکنیم. الان داریم هزاران متر مربع ساختمون میسازیم در تهران، به خصوص در غرب تهران. اینا رو هم باید در نظر بگیریم که به قول آقای دکتر با یه فشنگ جدید تو همون تفنگ یه مشکل جدید رو ایجاد نکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر رضاییان، استفاده کردیم. آقای دکتر نوراللهی در خدمتتون هستیم، 3-4 دقیقه وقت داریم که فرمایش شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر رضاییان خب تجربه رو فرمودن که نصب شده هیت پمپ در کشور، قطعا اولین موردی بود که ایشون زحمت نصبش رو توی کشور کشیدند. چون حضرت علی فرمودن یک نمونه بدیم شاید کسی بخواد ببینه. ما تو شهرداری منطقه 1 تهران توی انتهای بزرگراه صیاد توی پارک مهرگان،
بله،
ما شهرداری منطقه
پارک انرژی فکر می‌کنم، بله،
نه یه
پارک معمولیه،
یه ساختمانی داخل این پارک در خدمت آقای دکتر رضاییان هم بودیم در اون پروژه، اونجا هیت پمپی رو نصب کردیم، تا به امروز هم هیچ مشکلی نداشت این سیستم. در بررسی‌های ما نشون داده که حدود 65 تا 70% کاهش مصرف برق توی سیستم داشتیم. آفاییم. و این سیستم به راحتی داره کار خودش انجام میده. همونطور که دکتر فرمودن در پروژه های بزرگتر خب سیستم هیچ مشکلی نداره از نظر قیمتی، شاید قابل رقابت با سیستم های متعارف است، چرا که این سیستم داره جایگزین دو تا سیستم میشه. ما در ساختمان های متعارف سیستم گرمایشی داریم و سیستم سرمایشی.
بله.
وقتی از هیت پمپ ژئوترمال استفاده میکنیم جایگزین این دو تا میشه،
مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله، مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه، از نظر سرمایه گذاری هم جایگزین دو تا سیستم میشه.
بله.
در نتیجه در پروژه های بزرگ قابل رقابت هست قیمتش، هرچند که هنوز تکنولوژیش در کشور چون